بسم الله الرحمن الرحيم. تشکر میکنم از دوستان دانشجویان محترم و اساتید، به خصوص بچه‌هایی که کمک میکنن که این نشست برگزار بشه، از جمله خدای قاسمی. امروز من سخنران نیستم، من در واقع بیشتر کمک آقای زراعت پیما هستم که ایشون ارائه اصلی رو خواهند داشت در موضوع استقلال کاتالونیا. مقدمه رو عرض میکنم و بعد مباحث رو ایشون ادامه خواهند داد. همونطور که متوجه هستید در سالهای اخیر ما شاهد خیزش های استقلال طلبانه هستیم در مناطق اوراسیا و همطور شرق اروپا، مثل اوسیتیای جنوبی، آبخازیا، در گرجستان، کریمه، دونتسک، در اوکراین، حتی آفریقا، سودان و سودان جنوبی. و اونچه که شاهدش هستیم این است که بیشتر این چالش ها از حیث سیاست خارجی مورد توجه قرار میگیره، به خصوص عمدتا این چالش ها در سیاست خارجی و روابط بین آمریکا و روسیه تحلیل میشه. منطقه این چالش سیاسی بین بازیگران بین المللی باعث شده که رفتار حقوقی اونها هم دچار تضاد و تعارض بشه. مثلا در یه جایی یک دولتی وقتی که مثلا روسیه در ماجرای آبخازیا و اوسیتیا حمایت میکنه از استقلال طلبان و جای دیگری در مثلا کوزوو مخالفت میکنه، یا بالعکس همینطور رفتاری که آمریکا داره. اونچه که امروز محل بحث ما هست این است که ببینیم حقوق بین الملل در قبال استقلال یک جانبه چه موضعی داره و این رو بیاییم تطبیق بدیم با وضعیتی که امروز در کشور اسپانیا هست. چون میدونید که در ایالت کاتالونیا که حدود 30% اقتصاد اسپانیا رو در اختیار داره و شهر معروف و زیبای بارسلون هم در این ایالت هست، مکررن مسئله استقلال طلبی مطرح شده و اخیراً پارلمان این منطقه، قانون اساسی اسپانیا میگه منطقه، این کشور یا ملت منطقه، در واقع تقاضای یک رفراندوم برای استقلال این کشور داره، به نحوی که قرار هست در روز 18 آبان ماه یک کانسلتیشن، یک مشورت عمومی برگزار بشه که البته اجرام آور نیست، ولی طبیعتا پارلمان دوباره این هست که این رو به حال به پرسی بنشونه و از مردم قرار هست که دو تا سوال پرسیده بشه. یکی این که آیا علاقه مند هستید و موافق هستید که کاتالونیا یک کشور بشود یا خیر، و سوال دوم این است که در صورتی که جواب سوال اول مثبت هست، آیا علاقمند هستید که این کشور مستقل باشه یا خیر. خب بحث استقلال یک جانبه اهمیتی که داره در حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل تاثیرگذار هست، چون بعضا این درگیری ها و چالش ها در همین حیطه صلح‌آمیز باقی میمونه، گهگاه به مخاصمات داخلی کشیده میشه. بنابراین آستانه مخاصمه مسلحان، البته امیدواریم دیگه در اسپانیا مخاصمه اتفاق نیفته، یه اونجا میخواد نابود بشه یه جای دیگه از دنیا از بین بره. بحث اعمال حقوق بشر دوستانه گاهی مطرح میشه، مسئله مسئولیت فردی و همینطور بین‌المللی در قبال اون اعمالی که طرف ها مرتکب میشن مطرح میشه. بعد بحث شناسایی دولت جدید هست که اهمیت داره و همینطور قلمرو حق تعیین سرنوشت، که حالا شاید پایه‌ای‌ترین بحث در مسئله استقلال یک جانبه همین حق تعیین سرنوشت هست. در اسپانیا خب کاتالونیا به عنوان یک منطقه خودمختار هست، منتها تحت لوای نظام حقوقی پادشاهی اسپانیا است و این سرزمین‌های خودمختار مثل باسک و کاتالونیا گهگاهی این زمزمه استقلال رو بلند می‌کنند، منتها با این تحولات که اخیراً اتفاق افتاد در به خصوص رفراندومی که در اسکاتلند برگزار شد، هرچند جوابش منفی بود، رهبران استقلال طلب کاتالونیا رو بیشتر به فکر فرو برد که رفراندوم رو در منطقه خودشون برگزار بکنن تا به اصطلاح حق تعیین سرنوشت مردم کاتالونیا رو هم اعمال بکنن. دوست عزیزم صیاد راجع به جنبه های حقوق بین المللی و سوابق این موضوع و ادبیات این موضوع در حقوق بین الملل صحبت خواهد کرد و من بعد از اون اشاراتی میکنم که وضعیت قانون اساسی اسپانیا در این زمینه چگونه است و یک تحلیلی نهایتا ارائه بدیم و البته باید حداقل تا 18 آبان صبر بکنیم ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی باید پیش‌زمینه‌ای داشته باشیم. بالاخره اسپانیا هم کشور مهمی است در اتحادیه اروپا و ما هم روابط تجاری داریم که این اهمیت بحث رو شاید برای ما بیشتر خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز بابون می‌نامد جنابای دکتر مخامی و گروه خود بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادن تشکر کنم و انشاءالله که فرصت کنم در ظاهر بتونم هر هفته به همین صورت تلفن پیدا کنم. همونطور که درست گفتن رو به موضوع بحث ما استقلال یک جانبه در حقوق بین الملل هستش. استقلال یک جانبه رو میتونه نهاد حقوقی نوظهوری دانست که در حقوق بین الملل پیدایی اون در وجود اقلیت های مختلف در قلمرو دولت ها و کنتاکی که این گروه ها با دولت مرکزی پیدا میکنند به وجود میاد. شمار قابل توجهی از اقلیت های قومی، نژادی، فرهنگی و زبانی در جهان کنونی طرح ادعایی را در خصوص استقلال یک جانبه در رابطه درون دولتی یا میان دولتی موجب شده است. اصرار گروه های اقلیت بر استقلال که استناد اصل حق تعیین سرنوشت از یک سو و عدم انعطاف دولت مرکزی با اتکا بر اصل تمامیت ارضی از سوی دیگر عمدترین چالش عینی و حقوقی در این فرآیند محسوب میشه. امروز مسئله جدایی و استقلال یک جانبه دامنگیر بسیار از کشورهای جهان، از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو شروع گرفته و مسئله که مستقیم و این مسئله هستش که مستقیما با سنبنای حقوق بین الملل یعنی مسئله حاکمیت تمامیت ارضی کشورها درگیر هستش. افزایش تعداد اعضای ملل متحد از 51 عضو در سال 1945 تا 49 عضو در سال 1984 عموما به دلیل استعمار زدایی بوده، اما افزایش اعضای اون از 151 عضو در سال 1990 به 1993 عضو تا به امروز به طور کلی به دلیل جدایی بوده است. در حال حاضر همونطور که جناب دکتر گفتن هنوز این مسئله رو شاهد هستیم و می‌بینیم که مسئله جدایی یکی از جدایی یک جانبه و تلاش های اقلیت ها برای اینکه از دولت مرکزی داشته باشن و یکی کار مستقلی رو داشته باشن همچنان هست، یکی از مسائل و چالش های روز جهان محسوب میشه. از جمله مسائلی که در اوکراین مطرح هست یا حتی قبل از این در کردستان عراق بودش و بحث کاتالونیا و در دیگر جاهای دنیا که تنوعات قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی هستش. این مسئله باعث میشه که اهمیت و ضرورت بررسی ما بیش از پیش نمایان بشه. اگه بخوایم به عقب برگردیم و بشه را بستر ظهور این مسئله رو کندوکاو بکنیم، میبینیم دو واقعی تاریخی بستر ظهور این مسئله یعنی استقلال یک جانبه و جدایی رو فراهم نمودن. اول یکی قیام مردم آمریکا در 1776 و دوم انقلاب کبیر فرانسه 1789 بود که هر دو واقعه زمینه‌ساز ظهور اصل ملیت‌ها در غرب یونان گردید. طبق این اصل مرزهای یک کشور باید منطبق با یک ملت باشه. این به این معنا بود که اگر چندین ملت در یک کشور تجمع می‌کردند این تجمع و انطباق عملی نبود و باید اصلا جدا می‌شدن، یا برعکس اگر یه ملت به چندین قسمت تقسیم می‌شد و در چندین کشور مختلف پراکنده می‌شد اون ملت حق داشت که در یک کشور مستقل به وحدت برسه. همین نظریه اصل ملیت ها بستر مناسبی رو برای وحدت ایتالیا در سال 1870 و استقلال کشورهای مثل یونان، بلژیک، رومانی و آلمانی فراهم کرده بود. بحث همونطور که می‌دونید اشکال جدایی، اشکال شکلی کشورها و کنوانسیون جانشینی کشورها بر معاهدات 1978 بیان شده که عبارتند از فروپاشی مثل اونچه که در شوروی سابق و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد، اتحاد که بر اساس عمده کشور با هم متحد میشن و با هم حاکمیت جدیدی رو به نمایش میگذارن مثل اتحاد دو آلمان، انزلمان که بخش سرزمین یک کشور به سرزمین دیگه اضافه میشه مثل اضافه شدن آلاسکا به کشور آمریکا، یا ادغام مثل ادغام کشور مصر و سوریه تحت کشور حاکمیت جمهوری متحده عربی مصر، همچنین اشغال و استیلاف شکل‌های نامشروع شکلی کشورها در حقوق بین الملل هستند. و مهمتر از اونها بحث انفکاک هستش که موضوع بحث ما هستش. خود انفکاک به دو قسمت تقسیم میشه، یکی واگذاری که طبق اون بخش از سرزمین یک کشور با رضایت یا شناسایی دولت مرکزی مستقل اعلام میشه، مانند جدایی بنگلادش و اریتره، یا دوم جدایی که طبق اون بخشی از سرزمین بدون رضایت دولت مرکزی مستقل اعلام میشه، مانند موارد کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا. پس می‌بینی که یکی از اشکال شکل‌گیری کشورها در نظام حقوق بین‌الملل اینه که بخشی از سرزمین یک کشور از سرزمین کشور مادر جدا شده و به عنوان یک کشور جدید در بین‌الملل نمو پیدا می‌کنه. برخی جدایی رو ایجاد یک دولت از طریق توسل به زور بدون رضایت دولت حاکم پیشین می‌دونند، اما برخی هم جدایی رو ایجاد یک موجودیت مستقل متحد جدی از طریق جداسازی بخشی از قلمرو و جمعیت یک دولت موجود بدون رضایت آن دولت و همچنین به منظور ارغام در موجودیت در دولت دیگر تعریف می‌کنند. گروه دیگر با اشاره به استعمار جدایی معتقدند که جدایی طلبی منزله موضوعی از حقوق بین‌الملل می‌تونه مورد قبول واقع بشه و مخالفت با اون همچون جرمی بین‌المللی یا احتمال نقض قاعده عامره به شمار می‌رود، که این قاعده عامره چیزی نیست اون همون حق تعیین سرنوشت ملت‌ها. عمدتاً دولت‌هایی که از کشور پیشین جدا می‌شوند و به صورت یک‌جانبه اعلام استقلال می‌کنند مثل اعلامیه استقلال کوزوو، در اعلامیه استقلال خود به حق تعیین سرنوشت مردم اشاره می‌کنند و این حق را مبنای جدا شدن و تشکیل کشور مستقل می‌دانند. تا قبل از شکل‌گیری سازمان ملل حقی تحت عنوان حق تعیین سرنوشت شکل نگرفته بود و چیزی که وجود داشت بیشتر بار سیاسی با خود داشت. اولین بار این حق در یک معاهده بین‌المللی یعنی بند دو ماده یک منشور بیان شد. در این ماده صحبت از خودمختاری مردم میشه و منشور تعیین می‌کنه که ملت‌ها میتونن خودمختاری داشته باشن. بعد از اون قطعنامه 1814 مجمع عمومی سازمان ملل هستش در سال 1960 که به موضوع به تقویت عرفی حق تعیین سرنوشت میشه و در اون صحبت از حق تعیین سرنوشت مردم مستمرات رو میاد. ماده یک مشترک میثاق این حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی این حق رو توسعه داده و بیانی که همه مردم حق دارند آزادانه وضعیت سیاسیشون رو انتخاب بکنن به حق حکومت دموکراتیک اشاره میکنه. در سال 1970 مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دول رو تصویب میکنه که و در اون حقوق اقتصادی که شامل منابع و ثروت‌های ملی میشه و اون رو متعلق به ملت‌ها میدونه، حقوق اقتصادی رو به قلمرو حق تعیین سرنوشت اضافه میکنه. در اینجا یکی دو تا نکته ضروری به نظر میرسه. اولا اینکه حق تعیین سرنوشت در دو حوزه داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار میگیره و به این دو حوزه تقسیم بندی میشه و تقریبا عموم حقوقدانان متخصص در این زمینه بر لزوم توجه به این تقسیم بندی اذعان دارن. جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت به اعمال این حق در چارچوب حفظ تمامیت ارضی کشور مربوط میشه به این معنا که در درجه اول همه ساکن، تمام ساکنان یک کشور حق انتخاب آزادانه حکومت و مشارکت سیاسی در حکومت را دارند، و در درجه دوم اقلیت‌های ساکن در کشور نیز می‌تونند آزادانه هویت خود را ابراز نموده و آن را حفظ نمایند. این از جنبه داخلی است تعیین سرنوشت. اما جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت نیز به حق تشکیل کشور مستقل مربوط میشه و به نظر میاد که تنها سرزمین یا گروه‌های خاصی از مردم میتونن از این حق برخوردار بشن. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنیم در در حوزه تعیین سرنوشت خارجی نیست، بنا بر رویه کاملا پذیرفته ما باید برای اعمال حق تعیین سرنوشت دو حوزه استعماری و حوزه غیر استعماری رو از هم تفکیک کنیم. حکومتداران در پذیرش این نظریه اتفاق نظر دارن که حق تعیین سرنوشت به سرزمین‌های مستعمره حق استقلال به تشکیل دولت مستقل رو میداد، یعنی زمانی که سرزمینی تحت استعمار قرار داره این یه حق ذاتی و یه پایه عامره هستش که اون ملت از استقلال برخوردار بشه. البته سرزمین‌های مستعمره میتونه از دیگر اشکال شکلی از دیگر اشکال تعیین سرنوشت بهره بگیرن، مثلا در قطعنامه‌های شماره 742541 و 2625 مصوب مجلس عمومی شیوه‌ها و سازوکارهای متعدد اعمال حق تعیین سرنوشت اشاره شده، فقط بحث استقلال یا جدایی نیستش. اتحاد، الحاق به کشور دیگر یا هر گونه همگرایی به وضعیت سیاسی دیگر، که در همه این خاص ذکر شده که اراده و اختیار آزاد مردم اصل و بنا هست، یعنی مادام که مردم با اراده و اختیار خودشون مشخص میکنه که کدوم شیوه از حق تعیین سرنوشت رو باید بپذیرن. در حقوق بین الملل معاصر جلوگیری از اعمال این حق در مورد سرزمین‌های مستعمره به نقض قاعده عامره میانجامد. اما برخلاف وضعیت استعماری بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت خارجی برای سرزمین‌هایی که مستعمره نیستند در حقوق بین الملل با تردید جدی روبرو هستش و خیلی از کشورها نمیخواهند بپذیرند که بخشی از سرزمینشان که تا امروز بخشی از سرزمینشان بوده در و مردم آن منطقه مشارکت سیاسی داشتند، قانون اساسی را میپذیرفتند، بخواهند بستر به جدایی بکنند. مثل آنچه که در کوزوو اتفاق افتاد، کوزوو به عنوان بخش خودمختاری از یک کشور مستقل به نام سربستان و نه به عنوان یک سرزمین مستعمره میاد و اعلام استقلال یک جانبه میکنه، یا حتی در اوکراین کریمه به عنوان بخشی از سرزمین کشور اوکراین و نه به عنوان یک مستعمره با برگزاری همه‌پرسی، البته با حمایت نظامی روسیه تونست از اوکراین جدا بشه، و یا حتی در مورد آخازیا و سوسیای جنوبی همه اینها مواردی هستند که در اونها به حق تعیین سرنوشت خارجی اون هم در سرزمین‌های غیر مستعمر استناد میشه. سوال که اینجا مطرح میشه اینه که حقوق بین‌المللاً در مواردی که سرزمین یک کشور بدون رضایت دولت مرکزی و به صورت یک جانبه از سرزمین مادر جدا شده و اعلام استقلال می‌کنه، اون هم در شرایط غیر استعماری، چون ما گفتیم حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت و جدایی رو فقط در مواردی مثل استعمار و تجاوز قبول میکنه. حال این سوال پیدا میشه که آیا اعلام استقلال یک جانبه سرزمین های غیر مستعمره از کشور مادر از نظر آموزه های حقوق بین الملل امری مشروع هستش؟ حقوق بین الملل در این زمینه سه تا رهیاب در خصوص جدایی یک جانبه وجود داره. اولین رهیاب نامشروع بودن جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل هستش. همونطور که می‌دونید از بعد پیدایش دولت ملت در قرن 18 تا کنون دولت‌ها جدایی قسمتی از سرزمینشون رو قابل قبول ندونسته و همواره با آن مخالفت نمودن و درگیری‌ها و جنگ‌های خونینی که در طول تاریخ شاهدش بود همه بر اساس همین بوده. این رویه به گونه‌ای طبیعی واکنش در قالب تصمیم سازمان‌های بین‌المللی و آراء مراجع قضایی نیز منعکس شده، یعنی اونا هم تا جایی که ممکن بوده نخواستن بپذیرن که جدایی یک جانبه امین مشروع هستش. رأی کمیسیون حقوقدانان جامعه ملل در سالهای اولیه قرن بیستم که در قضیه درخواست جدایی یک جانبه ساکنان جزایر آلان صادر شد موعد همین نظر هستش. این قضیه به درخواست ساکنان جزایر آلان که سوئدی زبان هستن برای جدایی از کشور فنلاند مربوط میشه. مردم این جزیره در سال 1920 خواستار جدایی از کشور فنلاند و الحاقشون به کشور مادر یعنی سوئد شده بودن، موضوعی که با حمایت دولت سوئد به اختلاف میان دو تا کشور منجر میشه و این اختلاف در شورای جامعه ملل مطرح میشه و شورا کمیته رو متشکل از 3 نفر حقوقدان مأمور رسیدگی به این درخواست میکنه و از کمیته سوال میکنه که آیا ساکنان جزایر آلان مطابق قواعد حقوق بین الملل میتونن از فنلاند جدا شده و به کشور پادشاهی سوئد بپیوندن؟ در اون زمان کمیسیون حقوقدانان به این اعتقاد بود که حق تعیین سرنوشت اصلی سیاسی است و در حقوق موضوع وارد نشده و از آن نمو که حقوق بین الملل موضوع حق گروه های ملی برای جدا شدن از دولت موجود را به صرف تمایل آنها به رسمیت نمیشناسه. وجود یا عدم وجود چنین حقی تنها در اختیار دولت های مطبوع آنها هستش. همچنین نگاهی به اسناد بین‌المللی ساده در نظام ملل متحد که به حق تعیین سرنوشت اشاره داشتن نشون میده که در اسناد و یا حداقل در مذاکرات مقدماتی تدوین این اسناد نمایندگان دولت ها به این نقطه اشاره داشتن که حق تعیین سرنوشت نباید به مفهوم حق ترجیح طلبی و تشکیل کشور مستقل برای گروه‌های قومی و اقلیت تلقی بشه. در این ارتباط بند 6 قطعنامه شماره 1514 و 2625 مجمع عمومی سازمان ملل چنین بیان میکنه که هیچ یک از بندهای این قطعنامه مشوق تجزیه و یا خدشه‌دار کردن جزئی یا کلی تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی دولت حاکم و مستقل که نمایندگی کل خلق‌های متعلق به سرزمین خود را بدون تمایز و حیث نژاد عقیده و رنگ پوست قرار بدهد نخواهد گردید و چنین دلالتی نیز ندارد. لزوم حفظ تمامیت ارضی دولت در اسناد خاص مربوط به حقوق اقلیت‌ها نیز مورد تاکید قرار گرفت. بر همین اساس در بند 4 ماده 8 بیانیه حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی 1999 مصوب مجمل چنین مقرر شده که هیچ حقی در این بیانیه به عنوان مجوز اقدام علیه اهداف و اصول منشور ملل متحد از جمله حاکمیت برابر تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها تفسیر نخواهد شد. کمیته حقوق بشر به تأثیر از همین رأی یافت حتی و عملکرد دولت‌ها میان حقوق اقلیت‌ها و حق تعیین سرنوشت قائل به تمایز شده. به اعتقاد کمیته حق تعیین سرنوشت متفاوت از حق اقلیت هاست و در هر صورت برخورداری اقلیت ها از حق سرنوشت نباید به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها آسیبی وارد کنه. اما رأی‌یافت دوم مجاز بودن جدایی یک جامعه در حقوق بین‌الملل یا به عبارت دیگر ممنوع نبودن عدم ممنوعیت جدایی یک جامعه در حقوق بین‌الملل هست. در این حال لازم است که به این نکته اشاره کنیم که مجاز بودن جدایی یک جامعه در حقوق بین‌الملل در این رأی‌یافت به این معنا نیست که در حقوق بین‌الملل قاعده وجود دارد که خارج از وضعیت استعماری به گروه جدایی طلب حق جدا شدن از کشور پیشین رو اعطا می‌کنه، بلکه مفهوم اون دقیقاً اینه که جدایی یک جانبه در حقوق بین‌الملل ممنوع نیست و به تعبیر دیگر درسته که حقوق بین‌الملل اجازه جدا شدن یک جانبه رو نمیده اما به این معنا مفهوم نیست که جدا شدن رو ممنوع کرده باشه. پروفسور فرانک استدلال میکنه که در حقوق بین‌الملل حق انقلاب کردن وجود نداره اما در همان حال عدم وجود حق مذکور به معنای ممنوعیت اون نیست. به همین خاطر من فکر میکنم باید میان دو تا مفهوم داشتن حق و مجاز بودن حق تفاوت قائل بشیم. تفاوت این دو تا مفهوم در دو تا قضیه استقلال ایالت کویت از کانادا و نیز در قضیه اعلامیه استقلال کوزوو کاملا مشخص و نتایجی هم که از این دو قضیه به دست میاد به خاطر تلقی هایی که از این دو تا مفهوم وجود داشت کاملا متفاوت هستند. در قضیه جدایی کویت از علمای حقوق بین‌الملل سوال شده بود که آیا ایالت کبک حق جدا شدن از کانادا را دارد یا نه. در اینجا بحث از وجود یک حق هستش و اکثر حقوقدانانی که از اونها سوال شد به این نظر اتفاق داشتن که حقوق بین‌الملل کنونی از تمامیت ارضی دولت ها حمایت به عمل میاره و قسمتی از سرزمین یک دولت نمیتونه به صرف یک جانب به صرف یک جانب اعلام جدایی نماید، چرا که در این زمینه در اصلاحات بین‌المللی حتی به نام حق جدایی گروه های جدایی کلم وجود نداره. به همین قضیه برخی از حقوقدانان از جمله آلن پله و ابیستر معتقد بودن که حقوق بین‌الملل حق جدایی کبک را از کانادا ممنوع نکرده، اما چون سؤالی که دیوان عالی فدرال از حقوقدانان پرسیده بود صرفا وجود حق رو در نظر گرفته بود، حتی اونهایی هم که حتی کسانی مثل آلن پله که معتقد بودن جدایی ممنوع نشده نیست مجبور بودن که به سوال دیوان فدرال جواب منفی بدن، چرا که هیچ سندی بین‌المللی حق جدایی شدن را تعیین نکرده. در قضیه کوزوو سوالی که مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان به عمل میاره صرفا به بحث مجاز بودن اعلامیه استقلال میپردازه. از دیوان سوال میشه که آیا اعلامیه استقلال کوزوو مخالف قوانین حقوق بین‌الملل هست، یعنی یا به عبارت دیگر آیا حقوق بین‌الملل اعلامیه یک جانبه را مجاز میدونه یا نمیدونه. اگرچه دیوان در این رأی مشورتی خود تفسیر مضیقی از این سوال به عمل آورده و اون رو به شدت محدود کرد و حاضر نشد به بحث آثار و نتایج این اعلامیه وارد بشه، اما همین تفسیر و قرائت مجاز بودن اعلامیه یا نبودنش بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل سبب میشه که دیوان حکم بده که در نظام حقوق بین‌الملل اعلامیه استقلال ممنوع نیست. هدف از ذکر این دو تا نمونه مشخص شدن تفاوتی بوده که بین دو مفهوم داشتن حق و مجاز بودن اون وجود دارد. بسیاری از کسانی که طرفدار مجاز بودن جدایی یک جانبه یا عدم ممنوعیت اون هستند و اون رو مشروع میدونن معتقدند که اصولی همانند حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در رابطه میان کشورها جاری هستش و این اصول در رابطه میان دولت مرکزی و گروه جدایی طلب معنایی ندارد. همین دیدگار رو در رأی مشورتی دیوان درباره اعلامیه استقلال کوزوو نیز می‌بینیم. دیوان اونجا استدلال می‌کنه که اصل تمامیت ارضی بخش درستی که اصل تمامیت ارضی بخش مهمی از نظم حقوق بین‌المللی و در بند 4 ماده 2 منشور نیز محترم شمرده شده در کنفرانس هلسینکی 1975 بر اون تاکید شده و بر این اساس تمام دولت‌ها باید در روابط بین‌المللی خودشون از تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی در خود داری کنند، اما از نظر دیوان قلم رو اصل تمامیت ارضی محدود به روابط بین دولت هاست و آنها ملتزم به رعایت این اصل هستند نه بازیگران غیر دولتی. این مسئله یکی از مواردی بوده که تو لایحه‌ای که دولت جمهوری اسلامی ایران به دیوان ارائه میده شدیداً مورد حمایت بود و ایران معتقد بود که اصل تمامیت ارضی به هیچ وجه حتی در مواردی که بحث حق تعیین سرنوشت و حتی نقض اقلیت ها نیز مطرح باشد قابل اعمال نیست و اصلش که خطوط ناپذیر هستش. اما رأیات سومی که در رابطه با بحث جدایی یک جانبه در حقوق بین‌الملل مطرح هستش جدای از اون دوتا رأیات قبلی مشروع بودن و نامشروع بودن توریه جدایی جبرانی یا چاره‌ساز هستش. رأیات این موضوع که به موجب آن در موارد انکار حقوق بنیادین بشری استفاده و استناد به حق تعیین سرنوشت خارجی برای گروه تحت ستم امکان‌پذیر میباشه. به همین خاطر چندی که حقوقدانان بین‌المللی دسته دیگری رو به دو گروه قبلی برخوردار از حق تعیین سرنوشت خارجی یعنی مردمی که تحت مردم ساکن در سرزمین‌های مختلف و جمعیت تحت اشغال دولت خارجی اضافه نمودند و رویه قضایی بین‌المللی نیز از ورود این نظر به حقوق بین‌الملل استقبال کرده است. گروه اخیر مردمی هستند که حقوق بنیادین انسانی اونها از سوی گروه حاکم انکار شده، به این معنا که اگر حکومت یک کشور حق موجودیت فیزیکی یا دیگر حقوق بنیادین گروه های اقلیت قومی و زبانی را انکار نماید و اونها را از مشارکت مؤثر در اداره امور کشور محروم نماید و به صورت سیستماتیک علیه اونها تبعیض روا دارد، در این صورت حق جدایی از اون کشور و تشکیل دولت مستقل برای گروه تحت ستم فراهم خواهد شد. به عنوان مثال پروفسور وایل هابر در گزارش تقدیمی به دیوان عالی کانادا می نویسه که تا دوران اخیر در رویه بین المللی حق تعیین سرنوشت در عمل معادل حق استعمار زدایی و مترادف اون بوده، اما در سالهای اخیر به نظر می رسه که اجتماعی پدیدار شده که اگر حقوق بشری گروهی از مردم به صورت مداوم و سیستماتیک نقش شود و یا در صورت بدون سرکوب به صورت کلی و وسیع به شیوه های غیر دموکراتیک و تبعیض آمیز اونها را در ساختار حکومت مشارکت ندن، اونها نیز از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند. اما آستانه اعمال تروری جدایی جبران ساز یا چاره ساز تا کجا هستش؟ راه حل جبرانی باید به عنوان آخرین ترکش استفاده میشه و بیانی دستوتی میتونم به این توری استناد کرد که تمام راه های ممکن جهت احقاق حقوق اقلیت ها طی شده باشه. به عبارت تنها در صورت انکار تداوم حق ورود به حکومت و یا اینکه به صورت خیلی سیستماتیک همه حقوق اونها نقض بشه میشه به عنوان آخرین راه حل به جدایی چاره ساز استناد کرد. اگه بفهمید جنبندی از این مباحث داشته باشیم، بعد بگیم که حقوق بین‌الملل معاصر به نظر میرسه هنوز نتونسته تعادلی و میان دو اصل حفظ و حمایت از حمامت ارضی و حاکمیت دولت ها از یک سو و حق تعیین سرنوشت گروه ها و اقلیت ها بازی داره و تعارض نافه بین این دو هنوز حل ناشده باقی مونده و همین مسئله باعث شده که ما امروز شاهد درگیری ها و بحث های باشیم در اقتصاد جهان و شاید باشیم که گروه های خواهان جدایی از کشور مادر هستند. از یک سو با وجود پراکندگی و گسترگی اقوام و اقلیت های مختلف نژادی قومی زبانی و فرهنگی در جهان امروز سردار آوردن هزاران کشور بر مبنای حق تعیین سرنوشت ملت ها قطعا شکلی نامناسب خواهد داشت و نمیتونه تضمین کننده صلح امنیت بین‌المللی باشه و از سوی دیگر دولت ها نمیتونن با اسناد به حق حاکمیت و استقامت ارضی حقوق اقلیت ها را ناجور ببینن. بذار چیزی که به نظر میرسه صحیح و راهشان میتونه باشه توجه به اصل دموکراتیک بودن کشورها با حفظ حقوق اقلیت ها میباشه، چیزی که در ماده چیزی که در میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اون اذعان شده و همه مردم ساکن در یک کشور میتونن آزادانه نظام سیاسی خودشون رو انتخاب کنن و در حکومت مشارکت داشته باشن. اصلا از اون طرف هم گروه های قومی با حفظ هویت خود میتونن در حکومت مشارکت و هویت خود رو حفظ کنن.